شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، پوزش معذرت بسیار بسیار برای حال بد و صدای بد، ولی حقیقتش چون در تمام مدت روز دوشنبه که بنده در برنامه نبودم، هر زمان که آمدم تمام خطوط اشغال بود، دوستان می آمدند و می رفتند، فکر کردم با همین صدای بد و آزار دهندم اجازه بدید برنامه رو داشته باشم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
صحبتون به خیلی جناب دکتر، خیلی خوشحالم که تونستم برای طرف شما حرف بزنم. و من همیشه برنامه هاتون رو گوش میدم یا دانلود میکنم یا از رادیو گوش میدم، از ایران تماس میگیرم خواستم که مشکلام بگم بهتون.
بفرمایید.
من 29 سالمه. تو کوچیکیم خوشم خوب بود، خیلی خوب بود، ولی خب وقتی بزرگ شدم موقع کنکورم انتخاب داشتم، دوست داشتم یا موسیقی هنر بخونم یا روانشناسی بخونم، ولی خب به اصرار خانوادم که اونا مثلا میگفتم اون رشته به دردت میخوره، آینده نداره، من رفتم ساختمان خوندم و با اون روحی هایی که داشتم خودم تو اون رشته انداختم. به خاطر همون ترسم هم دو سه سال بیشتر طول کشید و خلاصه الان به جایی رسیدم، یعنی پیدی از اون موقع بعد شکستم شروع شد تو هر مرحله دیگه، اونی نبود که بعد می بودم. تا الان جوری که شد از سیدی شما رو گوش کردم واسه موفقیت، می گفتیم که بعد هدفتون رو بنویسیم، ارزشاتون رو بنویسیم، ولی من وقت میشم بنویسم اصلا من یه هدف خاص ندارم، هدفم این چند تا شاخم که کاملا به هم بی ربطن، ارزشام همه چیم هی عوض میشه. صبح مثلا یه چیزی یه هدفی دارم صرف میخوام بهش برسم، اینو یه بزرگ از خواب بیزار میشم کامل به هم ریخته، اصلا از اون هدف دیگه خوشم میاد، یه چیزایی دیگه میاد، خیلی هم به هم بیربطن، راه هاشون اصلا توی راه نیستن. بعضی وقتا مثلا دکتر رفتم، بعضی دکتر ها شک میکنم میگن تو بایپولاری، ولی خب به حرف اون دکتر هم نمیتونم راحت اعتماد کنم که آیا من واقعا بایپولارم، میگن تو اینجوری. حالا
میخواستم
نظر شما رو بدونم.
آخه عزیز، وقتی که مسائل رو با هم مخلوط میکنی جوابی هم نمیگیری. من و تو قرار اگر هدفی داریم، هدف معمولا تو پنج مورد، یکیش سلامتیمونه، دوم درس و در حقیقت حرف و مهارتمونه، سوم کارمونه، چهارم روابطمونه که از روابط اجتماعی تا روابط خانوادگی و زناشوییه، و پنجم گذروندن چگونه ایام فراغت و لذت بردن از زندگی. حالا بریم سراغ سومی که به نظر من موضوع شماست. شما درس تو یه چیزی خوندی، حالا دنبال هدفهای مربوط به شغل و کارت باید باشی، برای که اون پایه و اساس کارت، برای که بقیه هم به این مرتبط. خب این که صبح یه جوری فکر کنی بعد از یه جوری که معنی نداره عزیز. تو باید بدونی آخه. یک سب کن واقعیت‌ها چیه، امکانات تو چیه. این که من آه. یه فکرایی میکنم فکر دور از واقعیت که نمیشه کرد، اون برای انجام ندادن کاره. شما رفتی رشته ساختمان خوندی، فعلا باید بری تو این رشته. حالا کجا کار هست؟
نه، هیچ کاری ساختمان نمیتونم بیش از چند ماه تحمل کنم. از اون جو ساختمان و کار کردن مثلا با اون کارگر و اینا خیلی خیلی فشار بهم وارد میشه. همش فکر کنم که آخه من که این کار رو دوست ندارم، من این محیط کاری ها نمیم، من آدم تمیزی هم مثلا خیلی به تمیزی به ظاهر اینا اهمیت میدن، مرتبم تو کنه همه چی شیک باشه.
نه ببین عزیزم، نه نه سب کن، همینجا بیست. یه همچی چیزی وسواسه. من تو دنیا باید خودمون با دنیا سازگار کنم. من که نمیتونم بگم من میخوام همه چی مرتب باشه. دنیاییست نامرتب. به علاوه دوست ندارم یعنی چی؟ ما تو دنیایی نیومدیم که بگم عزیز من، تو ما دنیایی نیومدیم به ما بگن چه دوست داری، به ما میگن چه چیزی درسته. اول باید درست باشه، بعد باید بریم دنبال چیزایی که درسته ببینیم کدومش رو دوست داریم. ولی من که با دوستی نمیتونم کار کنم. من دوست ندارم کار ساختمان. یعنی چی عزیز؟ بنده ای که اصلا نمیدونم چه هست کار ساختمان، وقتی مجبور باشم گرسنه باشم میرم عملگی میکنم. دوستم ندارم ولی باید بکنم. اولین حرف تو اینه که دوست
میترسم که این تو هم بمونه که مثلا از 18 سالگی دوست داشتم روانشناسی بخونم، الان هم میتونم شروع کنم مثلا میگم خوبه بشینم الان بخونم که اقلا تا 36 سالگی اقلا اونا به دست بیارم برم تو اون شاخهی که دوست داشتم.
اصلا همچی چیزی نمیتونه باشه.
افسوس بخورم در آینده.
نه ببین عزیز، باز یه حرف بزن. خب افسوس بخور تو آخر عمر، این که بازی نشد. علاوه شما میگید من میخوام برم روانشناسی بخونم، مثلا قبول، شما باید بری روزی 8 ساعت کار بکنید، بعد از اون روزی 4 ساعت بذارید روانشناسی بخونید. شما که نمیتونید بگید خانم دنبال روانشناسی کار نکنید.
آه یه
اون که اون
بعد ادامه دادم کارم اونه.
عزیزم چرا شو چرا
قضیه بایپولارم چیه؟
نه نه ببین تو دیدی ازم صبر کن صاحب کن، شلوغش نکن. تو به من اولین حرفم زد این بود که روحم مزدوار نریز، همه رو گیج کن جواب نداشته باشی. ما داریم راجع به فقط یه چیز حرف میزنیم، با اون داستانه اینه که تو میگی دوست دارم روانشناسی بخونم، راه بازه. شما روزی 8 ساعت کار میکنید تو رشته ساختمان، دوستم ندارید، روانشناسی رو شروع میکنید، بالاخره میرید تو این رشته. تنها راهش اینه. مثل که من بخوام دکتر بشم 6 سالمه باید دبستان و دبیرستان و دانشگاه برم. شوخی نداره دنیا. این اول. دوم، شما میگید بایپولاری، یه متخصص باید ببینه بهتون قرص میده. از یه طرف دارو میخواید، از یه طرف روان درمانی. اینم تکلیفش روشنه و همه ارتباط نداره. ببین عزیز نه آخی نداره، روزی که چیزا رو هم بریزی که کارش نمیشه کرد. من بگم مهمون دارم، جورابا و کفشم انداختم تو دیگ، پلوارم خیس کردم ریختم تو رخت خواب. مخلوط که نمیشه چیزای دنیا رو کرد عزیز. تو تمام بازی و سیاه بازی دینی، دست از این حقه بازی ذهنی بردار. علیه کسی نیست، علیه خودتون. هر چیزی سر جای خودش. 29 سالته درس خوندی تو این رشته، باید بری با ناراحتی با رنج با درد کار بکنی. اگر میخوای رشتت رو عوض کنی، کنار اون باید درسی بخونی که رشتت رو بعد از این مدتی عوض کنی. مثل که تو میخوای بری اروپا، باید قبول کنی اول با ماشین باید بری فرودگاه، بعد سوار هواپیما بشی. تو که نمیتونی از تو خونه سوار هواپیما بشی.
نمیشه.
پس ببین مسئله روشنه جان.
آی پولرم رو میترسم که یه وقت دکترات مثلا اشتباه تشخیص بدن یا
بده.
خارو بی خودی بخورم که یه چیز دیگه هم بشه.
خب این حرفت غلطه. دکترات تشخیصشون درسته، برفرض که تشخیصشون غلط بود، یه ماه قرص میخوری، برفرض که نیست جواب نمیده، قرصتو قطع کنه، هیچ طورت هم نمیشه. بندم یه ماه قرص بای پولار بخورم چیزیم نمیشه. بنابراین ببین داستان درست نکن. به تو که نگفتم برو پاتو قطع کن بگو بعدش چیکار کنه. یه دوا بهت میدم میگن اشتباه. برای چرا اشتباه بکنه؟ برای به دارو رو به مقدار کم شروع، اولا باید مطمئن باشن، بعد دارو رو به مقدار کم شروع میکنن، تغییرات تو رو میبینن. برای به اصلا تشخیص بایپولار که چیز عجیب و غریبی نیست. من 1000 نفر بایپولار بیان رو خط، بعد از 10 دقیقه میفهممش، نباشن هم میفهمم نیستن. چرا دکتر متخصص اونم تخصصش و سواد و شعورش هم بیشتر از من تو هم داره میبینه تشخیص غلط بده؟ یعنی چی؟
نه
میدونی اینا حق بازیه، نمیدونم یعنی چی. تو اینقدر میدونی که تصمیم میگیری یه کاری رو بکنی یا نکنی، بعد میگی نمیدونم. اگه نمیدونی بذار بقیه که میدونم بهت بگم. من قرص میخورم عزیز، باورم کن. الان به من بگو اسم قرصاتو بگو. نمیدونم، پشت من به دکترم اطمینان دارم.
بله.
دکتر میگه اینو بخور. توی خونه منم قرصام ردیف گذاشته، باورم کن. اصلا نمیدونم اینا کدومشن، شاید که دوتشو بدونم، اونم به دلایلی. ردیف اولی رو میخورم، بعد دومی، بعد سومی. به منم بگین چیه نمیدونم. یه روزم که یادم رفت قرص بخورم به پسرم گفتم از هر کدوم از اینا یکی بردار بیا نزمشم به هم نزم. همین سادگی. بنابراین وقتی که آدم خودشو در اختیار متخصص میذاره که دیگه نمیره اونجا اظهار عقیده کنه که اگر غلط تصور کرد و تشخیص داد و اینا، یعنی چی؟
بله همیشه حرف شما مثل من سنت بوده، یعنی هرچه شما گفتین و من بدون این چیزی قبولی.
آره عزیزم، مسائل رو تفکیک کن. آره عزیزم، موضوع رو تفکیک کن. اصلا موضوع عجیب و غریبی نیست. من خودم هرگز فکر نمی کردم در امریکا زندگی کنم، ابدا. من روزی که دکترامو تو امریکا گرفتم فردا صبحش ایران بودم، اصلا هم امریکا رو دوست نداشتم. شرایط طوری شد که آمدم اینجا. این دفعه الان من 37 سال امریکا. رشتم هم من جامعه شناسی بود، دانشگاه تهرانم استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه تهران بوده، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. آمدم اینجا دیدم از اون طریق نمیتونم زندگی کنم. رشته روانشناسی که فوق لیسانس داشتم یه فوق لیسانس دیگه گرفتم، مریج فامیلی چایلد کانسلینگ، رفتم این دومی رو بر مبنای اون اجازه کار گرفتم، کارمو شروع کردم. فوق لیسانس اقتصادم که از دانشگاه تهران داشتم و دکترای جامعه شناسی هم گشتم کنار. خب منم زندگیم همجوری چرخیده. ولی نمیدونم بگم حالا که این نیست پس چی، من تو خونه میشینم دوست ندارم. من خودمو با شرایط سازگار کردم. بنابراین ببین عزیز، تو زندگی چلوغش نکن. به من میگی زندگی سخت و مشکل، بسیار. منی که اینجا هستم و خیلی راه‌ها رو به حساب خیلی اومدم، زندگی بسیار سخت و مشکلی داشتم، هنوزم دارم. این زندگی بد جوری درستش کردن. من برم اون دنیا یقه خدا رو میگیرم، این چه دنیاییست درست کردی، حسابشو میرسم. ولی تو اون زمان تو باید صبر کنی، چون فعلا اوضاع همینه. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مواظب خودتم باش عزیز.
جناب تو ببخشید، من خواهرم هم یه مشکلی داره، خیلی دوست داره با شما صحبت کنه. آره که شده میتونه من صحبت کنه.
روی خط باشید، بعد از پیام ها برمیگردیم با خواهر صحبت.
چشم
شنگ رنجمن با ما باشید.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنن و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
هموطنان عزیز، شان فرهمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI سایمنسن مرسیدس بنز در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا خواهر گرامیشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید میگم به شما و برای اینکه وقت شما و بقیه دوستامو نگیرم میرم سراغ مشکلم. حقیقتش من 25 سالمه، ساکن اصفهانم و فرزند وسط یک خانواده 5 نفرم. قبل و بعد از من دو تا برادر هستن که با برادر بزرگترم شما صحبت کرده. حقیقتش آن در حال حاضرم 5 ماهه که ازدواج کردم، یعنی رفت کردم. حقیقتش من از بچگی همیشه یعنی شغلی که واسه خودم میدیدم همیشه خودم رو روی صحنه ها میدیدم و همیشه دوست داشتم که یک هنر پیشه تئاتر باشم. وقتی که رفتم مدرسه، چه دبستان چه راهنمایی چه دبیرستان، همیشه توی اینجور برنامه های مدرسه شرکت میکردم. یعنی یادمه که از دبستان کارگردانی تئاتر میکردم و خودم واسه خودم گروه تئاتر داشتم و دکلمه های مدرسه رو اجرا میکردم تا راهنمایی و دبیرستان و خیلی کلن تو پرفورم قضی بودم. از بچگی وقتی که یعنی علایقم رو به این سمت نشون میدادم، خانوادم و بقیه میگفتن که اینو مال سنته، مال بچگیته، وقتی که بزرگ بشی خوب میشی. ولی من هرچی بزرگتر شدم واقعا به این رشته علاقه‌مندتر شدم. موقع انتخاب رشتم، حالا موقع دبیرستان و اینا، به خاطر اینکه درسم خیلی خوب بود، خب هی همه گفتن که مثلا برو رشته ریاضی و اینا، منم رفتم رشته ریاضی. واقعا میتونم بگم که اطلاعات کافی نداشتم، یعنی من در مورد چه وقتی که واسه دبیرستان انتخاب رشته کردم و چه وقتی که برای دانشگاه انتخاب رشته کردم، اطلاعات کافی نه از چیزی که قراره بخونم و نه از شغلی که بعداً میتونم داشته باشم نداشتم. ولی چون که خیلی درسم خوب بود، خب به حرف دیگران حالا گوش کردم، تو اون سن که آگاهی زیادی نداشتم. تو دبیرستان که خب رشته ریاضی خوندم و موفق بودم، نرفتم مثلا هنرستان که هنرهای نمایشی بخونم، به خاطر اینکه حالا همون موقعشم به هر حال حتما در جریانه که اصفهان یه جامعه یه مذهبی کوچیک سنتی داره، میگفتن که مثلا دخترای خوب نمیرن هنرهای نمایشی بخونن، مثلا اینو میگفتن. خب منم دیگه قبول کردم با اون سنم. وقتی که میخواستم برم دانشگاه هم همین که ساپورت خانواده نداشت، یعنی از بچگی خانواده هم منو اصلا ساپورت نمیکردن، تشویقم نمیکردن که دنبال علاقم برن. میدونی مثلا شاید فکر میکنن که واسه خودشون هم، به خاطر مثلا اون حرفایی که در مورد محیط مثلا تئاتر و محیط سینما و اینا زده میشد، خانواده هم نظر خوبی نداشتن.
خب عزیزم صبر کن، ببین عزیز، من از برادرم حرفای از همین قبیل شنیدم. ببین عزیز، چند تا نکته است. یک، در یه جایی مانند امریکا میگن از هر 11,000 نفری که به دنبال کار هنری میرن فقط یک نفر موفق میشه. بنابراین برخی از این رشته ها اگر استثنا نباشه و کارهای استثنا نکنی به جایی نمیرسه. بنابراین این که آدم بخواد هنر پیشه بشه و خواننده بشه و معروف بشه و مشهور بشه و شاه بشه که خیلی چیز عجیب و غریب نیست، که از کودکی دلم میخواست. کی نمیخواست؟ اشکال کار در اینه که این کارها اصلا ماجرای سنتی اصفهانو بذار کنار. تو اگر در امریکا و پاریس هم بودی این حرف رو من میزدی، بهت میگفتم عزیز تو به من استثناء بودن تو نشون بده و کارهای استثنا. دوم، برای که تو همین حد نگرد، تو من اسم 200 جلد کتابی که راجع به هنر خوندی رو بگو. نرفتی دنبالش که بگی من اشتیاق و علاقه به این رشته ها داشتم، هرچی کتاب فارسی بود بعدم رفتم انگلیسی مو خوب کردم، انگلیسی اونم راجع به هنر و نمایشنامه و نمایش و همه نمایشنامه های بزرگ دنیا رو خوندم، همه فیلم ها رو 5 دفعه دیدم. آخه عزیز، به صرف این که من دلم میخواد معروف بشم که آدم معروف نمیشه. 1,000 نفر، به دیروز شنونده عزیزی هم گفت 1,000 نفر میان هالیوود، یکیشونم به جایی که باید برسه نمیرسه. تو همین شهری که ما هستیم، آخه یا از 160,000 نفر بچه که تو امریکا میخواد بره جز تیم بسکتبال بشه که میلیون ها دلار بسازه، یک نفر موفق میشه. در حالی که از 100,000 تا بچه ای که بخواد دکتر بشه، اگر هوش متوسط داشت باشه، 95,000 تاش دکتر میشه. بنابراین این که من از ابتدا علاقه داشتم خانواده، حالا بعد بیا تو برو تو اصفهان، بعد برو تو جامعه بسته اصفهان، بعد برو تو کار هنر، بعد برو تو هنر پیشگی. آخه تو اون شهر پدر مادر بیچاره تو چی کار کنن؟ برای دست بزنن که برو هنر پیشه بشو. اولا تو استثنایی بودن تو باید نشون بدی. اذیتت نمیخوام بکنم عزیز دل، لطف کردی تلفن کردی. تو کار هنر پیشگی یکیش نصب کن، یکیش یه استعداده، یه قابلیت، یه تواناییه. دوم، یه مقدار عرصه هنر
تجربه کردم که میگم دارم.
آخه عزیزم چه تجربه این که تو مدرسه آدم 4 تا نمایش نام اجرا کنه؟ منم
نه، به غیر از مدرسه هم کار کردم تئاتر.
عزیز من، به من بگو هر جا رفتی همه استادا مات و مبهود از استعدادت موندن؟
یعنی واقعا همه تعریف کردن.
آخه عزیزم،
من هر کار هر پرفورمنس داشتم ازم تعریف
عزیز
کردن.
من تعریف استثنایی، تعریفی که وسط 10,000 تا دختر
استاد مثلا من تو کلاس دنسم مثلا نفر یکم اون موقع که تئاتر کار میکردم مثلا اساتید عرفان که مدام میدیدن همشون مثلا تعریف میکردن یه فیلم کوتاه کار کردم کارگردان واقعا از من تعریف میکرد یعنی همه میگفتن که تو واقعا استعدادشو داری
عزیز من استعداد در حدی که بدرخشی ببین من اگر اون استادی که تو میگی و معتبر بودم میرفتم پول قرض میکردم خرج تو میکردم پدر مادرتم راضی میکردم بری تو این رشته عزیز من میفهممت پسر من که الانم 35 سالشه هفته 15 ساعتم اگه بسکتبال بازی نکنه احساس خوبی نمیکنه بچه که بود میخواست بره بسکتبالیست بشه بهش گفتم پسرم اینجا راهی نداری تو برو درس تو بخون بسکتبال بشه هابی زندگیت که هنوزم هست از زندگیت هم رزه ولی تو NBA برو نیستی به هرگز نمیرسی اونجا پر اینکه اینجا یه بدن دیگه‌ای میخواد که این بدن رو اصلا سفید پوست کم داره حالا ما که خیلی هم سفید نیستیم سیاه پوسته داره یه درصدی از سیاه پوست ها یه ترکیب بدنی و عضله و ماهیچه و استخون بندی و عضروف دارن که به درد یه کاری مثل بسکتبال میخوره اینه که تو امریکا که 13% مردم سیاه پوستن بیش از 80% بازیکنهای بسکتبال سیاه پوست با تمام موانعی که سر راهشونه چرا؟ برای که ترکیب بدنی عزیز روزی که من میخوام هنر پیشه بشم نمیخوام اذیتت کنم یه زیبایی خاصی یه جزی از کاره یا یه توانایی هنری
خدا
خواهی دکتا
من تمیز نکنم من زیبا هم هستم
خیلی خب پس من
حالا اصلا من
سب کن
من
دختر سب کن نه سب کن
مثلا نه این نه سب کن سوالم چیز دیگه ایه
نه متوجه آخه عزیزم من برنامه رو که برای تو درها ندارم من برنامه رو فکر میکنم برای میلیون ها نفر سراسر جهان دارم من با توی تنهایی بود که میشستم تو دفتر میگفتم عزیز تلفن کن راحت با هم حرف بزن من اینو برای همه دارم من میخوام بقیه هم بدونن کجای دنیا ما تو دنیایی هستیم که وقتی میخوایم هنر پیشه بشیم و خواننده بشیم و معروف و مشهور بشیم باید بدونیم از 100 تا 99 تامون له میشیم بنابراین یه چیزی رو باید به من نشون بده استثنایی گفتم دیگه بنده و پسر خودم و علاقهی که دنبال خود بنده به بسکتبال داشتم و دبستان و دبیرستان تو تیم بسکتبال بودم و وحوه معلوم بود قبولم داشتم بحثی هم اصلا سر ورزش نداشتم تازه ورزش بود اونم تو امریکا خب ولی من با پسرم مسئله رو حل کردم و علتش هم این بود که او نمیتونست اونجا بدرخشه اونجا نمیتونست بشکفه میشکست حالا میرم سراغ بحث تو ولی من میخوام بدونم که ما اولا تمام ما در کودکی به دلیل تخیل و به دلیل حالت خودشیفتگی و به دلیل همه اون چیزایی که تو همه بچهای عادی و سالم هست این کار میکنیم پسر بزرگ من که الان راجبش دارم حرف میزنم تمام کوچیکیش ادا در بیار کارایی میکرد هی من گفت نکانا کوچولو که بود یعنی به من نگاه کن نکانا هنوز منم بهش میگم تو نکانایی منی 35 سالش هم هست ازدواجم کرده خب حالا دانشگاه برکلی هم درس میده ولی چیزی که دارم میگم اینه که بچه که بود میگم نکانا به من نگاه کن من نگاه کن کیه که اینو نخواد عزیز بنابراین اشکال کار این رشته ها غالب اوقات حتی اگر علاقه ای نشون بدیم در اونجا استعدادی نشون بدیم از شدت عشق و علاقه مونه به این کار معناش این نیست که در دنیایی که از هر 10,000 تا 11,000 تا یکی رو انتخاب کنه من میشه اون یکی بقیه سرخورده میشه بقیه اذیت میشه بعدم چون داری میگی مثلا میدونم موضوع تو میتونه چیز دیگری باشه عزیز ولی وقتی هم که داری میگی میخوام به تو بگم منم پدر تو بودم بر این کار تشویقت نمیکردم تو اصفهان مگر اینکه یه کسی بودی که آنچنان میدرخشیدی که من میتونستم یه کارگردان امریکایی رو راضی کنم خرجت رو به تو ببر امریکا نه اینکه بخوام اونجا زور بزنم تو کار دبستان و دبیرستان دانشگاه یا بگم بیا برو رشته هنرهای زیبا من نمیخوام بگم اشتباهه من میخوام بگم آدما باید بدونن دارن چی کار میکنن به من میگی از ظاهر و زیبایی برخورداری بسیار خوب به من میگی استعداد و قابلیت داری بسیار خوب منم نمیتونم حکمی صادر کنم، ولی فکر نمی کنم تو امریکای بودی جز اون یک تو 11,000 نفر، برابر اینجام بودی به میگفتم اینو به عنوان هابی خود، کار مورد علاقه خودت در حاشیه زندگیت بگذار، نه کار اصلی. بعدم به اشکال کار من اینه، ولی به من میگی آدم باید بره دنبال کاری که دوست داره، اما حرفی که برادرت میزد. بعدم ببین عزیز، برادر تو یه علائمی نشون داد، خودش گفت من ندیدم درش، وسواس و استرابو دیدم، غیر واقع بین بودنشو دیدم، ولی میگه دکترها گفتن شاید دو قطبی باشی، بایپولار منیک دیپرشن. یکی از مشخصات حالت منیک و شیدایی همین تصورات و توهمات عزیز، یعنی یه بلند پروازی هست و یه احساسی از اینکه من میتونم و دنیا اینقدر خوبه و همه چیز سر راه من در حقیقت آماده است برای همکاری. اگر برادر تو دو قطبی باشه احتمالی که تو هم باشی هست، برای که این بیماری لعنتی بیش از 40% از زمینه ارثیش، یعنی توی خانواده که 5 تا بچه هست دوتاشون حتما دارن، اگه یکیشون داره یکی دیگه حتما داره یا حتما احتمالاً باید داشته باشه. بنابراین وقتی هم که تو من میگی منم دنبال یه رشته‌ای بودم، اونم تو اصفهان با اون برداشت خاص، اونم تو جامعه ایران، خودت هم گفتی و متاسفانه درست گفتی که نگاه خوبی بسیاری از مردم نادان گرفتار و بیمار نمیکنه، مثلا میگه اینا سالمن، ولی چون اکثریت عظیمی هستن و بنابراین پدر و مادر اینجا میمونه. برای تو خودت اگر توی دبیرستانت به دخترای دوربرت میگفتی چند تاتون دلتون میخواد اینجا یا اونجا بدرخشید، ای بسا توی سن و سال 6 سالگی و 8 سالگی و 10 سالگی و 14 سالگی اولین رشته ای که همه میخواستن باشن این رشته ای که معروف بشه، حالا هنرپیشگیست، خوانندگیست یا هر چیزی از این قبیل، ولی این نشون دهنده استعداد و قابلیت در تو هست، نمیخوام نفیت کنم، ولی در همه نیست، ولی اون استعداد و قابلیت من دو سه دفعه تاکید کردم عزیز، استثنایی که منو وسط 11,000 نفر تو امریکا ببره جلو، نه اینکه یه استعدادی داشته باشم از 10%، 20%، حتی 90% مردم بهتر باشم، از 99% هم باشم هنوز اون 1 در 11,000 نیستم، یعنی حتی اگر از 100 تا آدم با استعداد من نفر اول باشم هنوز چیزی رو اونجا ثابت نیم. حالا من حرف تو رو قطع کردم، وقت تو رو گرفتم، ناچار باید ازت خواهش کنم بذار ما پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده ببینم تو برای چی تلفن کردی، ما هم صحبت اون ادامه بدیم. روی خط باش عزیز، شنگ و لجبن با ما باش.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار، پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه، با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
8 1 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. artrosen.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تأسفی دارم برای حال بد و صدای بد، خواهید بخشید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتم، به صحبتون با ایشون ادامه میدم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر، معذرت میخوام.
جانم،
چیزی که میخواستم بگم اینه که خب الان من لیسانس، من معماری خوندم، تو رشته، یعنی رشته دانشگاهی معماری بود. الان یعنی تحصیله رفتن به آمریکا از طریق تحصیل رو دارم، ریکوایرمنت هاشم امید کردم.
ببخش عزیزم،
دارم ولی
نه. سب کن. همسر چند سالش عزیز؟
29 سالشه. اونم موافقه.
ایشون چی خونده؟
ایشون روابط بین الملل خوندن.
در حد لیسانس هن یا فوق لیسانس؟
فوق لیسانس.
و هر دو انگلیسیتون چطوره؟
خوبه.
اوکی. خب حالا شما میخواید بیاد چی بخونید عزیز؟
همین، من خب یعنی تصمیم به خوب بعد رشته خودم رو ادامه بدم، ولی گفتم که حالا شاید مثلا این رشته های مرتبط با رشته خودم، مثلا طراحی داخلی خودم رو بدم، به حالا شاید یه علاقه بیشتر هم برسم. ولی به خاطر به شما زنگ دارم که یعنی تو دلم مطمئن بشم، به خاطر اینکه من همیشه میگم به خاطر اینکه نتونستم که حالا کاتش بکنم، تو دلم یکم ناراحت بودم که احساس میکنم اون چیزی که از زندگی میخواستم و به دست نیاوردم و دیگه الانم دیر شده برای اینکه این کارو بکنم. میخواستم ببینم که به نظر شما من تصمیم درستیه که میخوام که تو رشته خودم ادامه تحصیل بدم؟
ببین عزیزم، ببین، من چون با برادر صحبت کردم، ناچار باید بگم شما میتونید مثلا با توجه به شرایط ایران و شرایط محیطای بسته و آدمای باهوش ناراضی باشید عزیز. بنابراین که تو به من بگی ناراضی، ناراضی ولی معنای ناراضی نیست که راه رو اشتباه اومدی یا کار اشتباهی. کار دیگه هم می‌کردی ناراضی بودی. ببین عزیز، مطالعاتی که راجع به خوشبختی شد نشون داد اصلا انسان موجود ناراضیه. فرد درجاتش فرق می‌کنه. همه بر اساس این مطالعه همیشه ناراضی.
حالا
بریم سراغ پس یعنی می‌خوام بگم چون ببین عزیز برخی از وقت من فکر خب من چون ناراحت و ناراضیم پس اشتباه کردم. نه، من رشته دیگری هم که می‌رفتم باز میتونستم ناراحت و ناراضی باشم. این شماره یک. دو، این که شما بیاید تو رشته های مرتبط بخونید انتخاب درستیه. اشکال کار اینه که باز این مثلا رشته نوعی معماری داخلی باز اگر خوش ندرخشید مثلا است. بذار موضوع یه جور دیگه بگم. ببین عزیز، در امریکا به دلیل تولید تودهی مس پروڈکشنی که دارن برخلاف ایران که یکی از بهترین رشته ها آرکیتکت اینجا یکی از بهترین
آخه چقدر وقتی میشید شما
اونو دیگه نمیدونم. من حرفم این است که در امریکا یکی از بهترین رشته هایی که در جای دیگه از جمله ایرانه که آرکیتکت در امریکا نیست به دلیل نوع ویژگی شغلی و ساختمانی اینجا. اگر میخوای تو امریکا بمونی بعدش مطمئن نیستم بازار خوبی داری مگر استثنایی باشی. اگر میخوای به ایران برگردی قصه دیگریست. حالا همسرتم با این کار موافقه، ایشون میخواد بیاد چی بخونه؟ الو الو خب مثل این که ما هم دیگر رو نداریم عزیز، از این بابتم بسیار متاسفم. حالا امیدوارم یه وقت دیگه. رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. من یه سوالی از خدمتتون داشتم. من 32 سالمه، فوق لیسانس الکترونیک دارم، دانشگاه در انگلیس درس خوندم و الان امریکا در تگزاس زندگی میکنم.
ببخشید چه مدتی انگلیس و امریکا بودی عزیز؟
من 4 سال انگلیس بودم، 4 سال امریکا هستم.
اوکی.
برای شرکت مهندسی الکترونیک کار میکنم. از زندگیم و اوضاع خودم و اطرافیانم راضیم. خب همه چیز نسبتاً حالا بسش بخیر نسبی همه چی خوبه. اینجا خانواده پدری مادری دارم، اما خاله و دایی هم و پدر مادرم هم هر از چند گاهی به خاطر گرین کارتشون میان مسافرت میکنن و برمیگرد. چند وقته پیش بوده، یک ماه پیش با یه خانومی آشنا شدم توی یه مهمونی که ایشون پزشکن، در ایران پزشکی خوندن، اینجا هم تخصص داخلی میخونن، سال آخر تحصیلشون از توی تگزاس و یه خود با هم دیگه صحبت کردیم تو مهمونی و فکر کردیم که شاید بیشتر وقت بذاریم، بیشتر هم دیگه رو بشناسیم. فردا مهمونی هم کم دیگه ایشون به من گفتش که پیشت همه چیز میخوام بدونی که من حدود 5 سال پیش با یکی از همکلاسیام توی ایران ازدواج کردم که خیلی موفقیت‌آمیز نبود، بعد یک سال و دو سه ماه هم از هم جدا شد.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم همسن من 32 سالشه.
شما به من بگید، چون اول سر خود شما وقتی که 24 ساله بودید رفتید انگلستان، درسته؟
بله.
به من بفرمایید در ایران چی خونده بودید؟
من در ایران الکترونیک خونده بودم، دانشگاه شیراز.
آها، اوکی.
بعد رفتم انگلیس فوق لیسانس خوندم.
چند تا خواهر برادر دارید شما؟
یه دونه برادر کوچیک‌تر از خودم
دارم. چقدر کوچیک‌تر؟
3 سال.
ایشون کجا هستن؟
ایشون هم پیش من تگزاس، ایشون هم همین چند ماه پیش فوق لیسانسش تموم شده، میخواد کار بکنه.
این دختر خانم، ایشون چند تا خواهر برادر دارن و چند دومین؟
ایشون یه دونه خواهر کوچیک‌تر دارن. حدود 7-8 سال خودش کوچیک‌تر.
اوکی، اینجا تنها اومدن دیگه، درسته؟
بله.
خب یک ماه با هم آشنا هستید.
بله.
خب چه خبر است؟ ازدواج ایشون هم متوجه شدم. اوکی.
بله، ازدواج من واقعیتش اینه که بسیار من خودم هم حالا نباید در مورد خودم صحبت کنم، ولی من اصولا آدم خیلی آروم مهربونی هستم، ایشون هم واقعا همینطوری، خیلی دختر مهربون و متعادل و آرومی، البته یک ماه یا سه هفته خیلی وقت کافی احتمالا برای شناخت نیست قطعا، ولی همه چیز به نظر خیلی خوب و قشنگ هست امروز که من دارم با شما صحبت میکنم بعد از گذشت چهار هفته. دو تا سوال دارم، یکیش در مورد این هست که من فکر میکنم متوجه به شناختی که از خانواده خودم دارم از پدرم و مادرم، مطرح کردن یه همچین موضوعی با واکنش به نظر من شدیدشون مواجه میشه، که اگر بگم ما تصمیم داریم که یه مدتی وقت بذاریم 6 ماه یک سال نمیدونم چقدر با هم دیگه رفت آمد بکنیم، هم دیگر بیشتر بشناسیم و ببینیم اگر واقعا بعد از چند ماه خیلی از بودن کنار هم دیگه خوشحال هستیم یا به شکل نسبی از بودن کنار هم لذت میبریم بخوایم با هم زندگی بکنیم. من فکر میکنم یک برخورد به نظر من شاید تا حدودی غیر منطقی باشه، شاید هم شما تصحیح بکنین اگر من اشتباه فکر میکنم، ولی اسمشو یعنی بذاریم غیر منطقی، ولی میخوام بدونم به نظر شما اگر من بخوام اینو مطرح بکنم با توجه به که ممکنه یک مشکل متداولی تو خانواده ایرانی باشه، اصلا اپروچ و مکانیزم صحیح مطرح کردن یه همچین موضوعی با پدر و مادر چیه؟
ببینید عزیز، چند تا نکته اینجا مطرحه. مورد اول این است که واقعا خود ما چقدر اون بار اعتقادی و انتظاری پدر و مادر رو داریم. یعنی اگر شما به من بفرمایید که من همیشه با این فکر و ایده که اگر کسی ازدواج کرده ای با ایرادی داره که نداره مسئله داشتم و به جنگ همه میرفتم و دفاع میکردم از دوستانم که ازدواج با کسی دارم میکنن که قبلا ازدواج کرده یا هر یک کسی میگفت ازدواج قبلا کرده باش میجنگیدم، میتونم بفهممتون. چون ببینید عزیز، بسیاری از آدم ها هستن که رفتن ازدواج کردند و جدا شدند، اشتباهی کردند، آسیبم خوردن، من اونو اصلا رد و نفی نمی کنم، ولی خیلی از اوقات هزار برابر بهتر از کسانی هستن که ای بسا با 10 تا 15 تا زن و مرد بودن ولی ازدواج نکرد.
من کاملا نظرم با نظر شما منطبقه، یعنی خودم همیشه همینطوری فکر کردم، همیشه هم حمایت کردم از دوستانی
برای که ببینید عزیز همینجا اول حال عرض میکنم چرا سب کنیم بذاری قدم به قدم پیش بده، چون موضوع فوق‌العاده مهمیه. من یکی از تعجبای عجیبم، حتی یه امتیازش برخی از اوقات امیدوارم باز کسی را اذیت نکنم، میدیم که مثلا مادری بعد از فوت شوهرش با وجودی که 3 بچه داشت ازدواج نکرد، ولی من متاسفانه مادرهای دیدم که ازدواج نکردن ولی با 20 مرد بودن، حالا اگر ایشون ازدواج میکرد بهتر نبود. بنابراین موضوع اصلی و اساسی واقعا اینه که این آدم اولا چرا ازدواج کرده و چه آسیبایی دیده، چون خودش موضوعیه، ولی هنوز میتونه خیلی بهتر از کسانی باشه که نه ازدواج کردن و نه آسیب دیدن. اون اولین مسئله است. دوم، آیا واقعا اون موضوع نقش منفی تو انتخاب او، چون برخی از وقت آدم ها مثل دیروز فکر میکنن آدمی رفته ازدواج کرده جدا شده الان در به در دنبال شوهر میگرده برای که به همه ثابت کنه اشتباه نکرده، خب این خیلی فرق میکنه تا کسی که در انتخاب دوم رو حالا با آگاهی و دانایی، نه به تجربه، چون تجربه هیچ اهمیتی نداره، آگاهی و دانایی داره انجام میده. بنابراین این مورد اول. دوم، پدر و مادر شما معمولا این فکر رو به خاطر اینکه پسر و دختر خوبه نمی کنن، به خاطر این کنن که مردم چی میگن، اشکال کار. یعنی شما با یک واقعیت سخت و تلخی روبرو هستید که برو با یه دختر خیلی بدتر ازدواج کن که ازدواج نکرده، ولی مثلا با 5 نفرم بوده ولی کسی نمیدونه.
دقیقا.
خب اینا گرفتاری هست. حالا سوم، شما از حرفاتون، چون ببخشید بند آب دادی، نشون میدادن وابسته ای هستی و این گرفتاری منه، یعنی به گونه ای که درباره پدر و مادر و رفت آمد و ایناشون حرف زدید بوی کسی رو نشون میداد که وابسته است. و آدم وابسته معناش اینه که احساس و اندیشهش به احساس و اندیشه اونا گره خورد. بنابراین اگر اون دختر خانم به من تلفن میکرد و فرض رو بر این بگیریم که نظر من راجع به شما درست بود، میگفتم مواظب این آقا باش. برنامه شما باید مواظب خودت باشی که درسته ممکنه افکار به نظر من واقع بینانه انسانی اخلاقی واقعی داشته باشی، ولی ممکنه نداشته باشی عزیز. یعنی ممکنه این بعدن موضوع خودت هم بشه یا بهانه‌ای برای کوبیدن ایشون بشه. موضوع دیگر من سنتونه که نزدیکمه. از نظر من ازدواج خوب ازدواج برابره، ولی جای گفتگو داره. ضمناً احتمال داره که اگر ایشون دستش خوب بخونه و موفق باشه، یک یه عنوانی داره که شما ندارید و یه درآمدی داره که شما ندارید. باید اونم مواظب باشید که ظرفیت خود شما برای قبول اون و ظرفیت ایشون برای پذیرش این واقعیت چیه. حالا پیشنهاد من به شما چیه؟ شما با ایشون برید بیرون، ولی به پدر و مادرتون نگید. یکی دو ماه دیگه وقت بخرید، به ایشون هم بگید صلاح من و تو اینه. مطمئن بشید که واقع بینانه خودتون بدون دخالت اطرافیان واقعا ایشون رو میخواید و حاضرید با اعتقاد درست خوب اخلاقی انسانیتون بیستید. هر کی میخواد ناراحت بشه بشه، تا اینکه الان ایشون رو ببرید تو صحنه، بر اساس پیش بینی که منم باهاتون متاسفانه موافقم، خانواده مخالفت کنند و از حالا ذهن شما خراب بشه، رابطه شما خراب بشه، در ایشون احساس بدی نسبت به خانوادتون پیدا بشه و هم شما رو از سر بازی و لجبازی به یه ازدواج نامناسب بندازه، یا به خاطر فشار خانواده از یه ازدواج خوب دور کن. به همین جهت است که من وقتی که میگم پسر و دختری که با هم میرن بیرون، به هیچ کس هیچی نگم، نه تنها پدر مادر، به هیچ دوست صمیمی و نزدیکش. به نظر اسرارآمیز میاد، دوستی که همه چیز شما رو میدونه، یه دفعه میدونه حالات شما غیر عادیه، خیلی هم راحت بهش میگه من دارم با کسی میرم بیرون، نمیخوام به هیچ کس بگم، از جمله تو خفه شو. علتشم اینه که من بتونم خودم بدون دخالت دیگران یه نظری پیدا کنم و بعد اگر مطمئن شدم همه چیز درسته برم جلو. من اونو برای 5 جلسه 10 جلسه در ارتباط عادی میبینم، ولی شما با توجه به موضوع مشکلی که دارید و به نظر من خواهید داشت، چون اینجا فکر میکنم نظرتون درسته، بهتر اول خودتون مطمئن بشید واقعا میخواهید ایشون رو ببرید توی صحنه‌ای که برای بعضی از چیزها ای بسا باید ناراحتی دیگران و جنگ رو هم بپذیرید، تا اینکه بی خودی از حالا بیایید. چون خطری که الان داره اینه که عزیز، یه رابطه خوبیه که ای بسا اونا قبول میکردن خراب کنید، یا از سر بازی و لجبازی بیستید بیاد رابطه ازدواج غلطی رو شروع کنید و به خاطر مخالفت خانواده 3 سال بعد با یه طلاق روبرو بشید. ایشون هم دیگه ظرفیت نداره برای بار دوم اشتباه کنه، سنش هم اجازه نمیده. بنابراین به نظر من حق شماست، حق شماست، صلاح شماست، صلاح هر دوی شماست، حتی صلاح خانواده شماست که شما این موضوع رو از همه پنهان کنید و بهشون بگید عزیز، بذارید حتی حرفای من ایشون بشنوه، بهشون بگید عزیز ما بهتره ببینیم کجا ایستادیم، بعد به خاطر اون چیزی که ایستادیم خودمون تصمیم بگیریم، بعد پاشم بیستیم. ولی شما وابستگی خودتون رو چک کن، بچه اولید و من رو نگران میکنه. فکر میکنید برادر شما نظرش چیه؟
من فکر میکنم با توجه بشون رفتی که من دارم هیچ موقع شاید نشده در همچین موضوع خاصی باهاش صحبت بکنم، ولی دیدم توی گفتگوهای درون خانوادگی که اون هم تاکید بر این داره، البته نقطه نظریه که من ازش شنیدم که خب وضعیتی و حال الان طرف مهمه، اگر من با اون طرف و با شخص مقابل احساس راحتی و خوبی میکنم، یا یه وقت در مورد همین جدا شدن ها و ازدواج های توی فامیل خودمون هم مصاحبه هم همچین بازخوردی شبیه به خودم ازش شنیدم از همین برادرم.
اوکی، چون اون کمک مهمیه. حالا به هر حال به نظر من فقط آهسته برید، ولی پنهان کنید عزیز، صلاح هم است. هیچ
شما فکر میکنین با توجه به جمعی جهات الان صحبت حالا کوتاه مدت کردیم، همون دو مثلا یک ماه تا دو ماه فرصت
کاملا کافی است برای شمایی که به صورت شدیدی هم دیگر ببینید، صمیمی و صادق باشید. لطفاً چرا ازدواج چرا طلاق منو حتما و 50 باید نباید بشنوید، حتی با هم حتما
حتما.
این 12 ساعته، ولی مطمئنم یه عالمه چراغ براتون روشن میکنه. خودتون ببینید کجایید، و بعد از اون رو درگیر کنید، ولی حق شماست و صلاح همه است، صلاح و مصلحت و منفعت همه است که کسی ازش خبر نداشته باشه. به هر حال امیدوارم هرچه خیر صلاح هر دو تاتون اتفاق بیفته.
خیلی ممنون از لطفتون. فقط یه چیزی الان اشاره کردین تو ذهن من گیر، الان این نه که کمک برادر مهم خواهد بود رو فقط یکبار من ببینم که تو چه مسی، یعنی تو چه زمینی،
فقط همینقدر که او با این ایده موافقه خیلی مهمه.
خب بسیار
عالی. خیلی ما ای بسا 70% اون 30% پدر مادرتون روی هم.
خیلی شد بله خوب بود این نگاه من به این قضیه، هیچ وقت اینطوری نبود. مرسی که
خوشحالم با دوست بود. مرسی
از خیلی ممنون از لطفتون آقای دکتر. ممنون که با این حالت مریضی هم اومدین و برنامه رو پیش بردین. ممنونم.
مرسی عزیزم. ممنون. شنگان عجبان با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. با سلام، من کامران یدیدی از طرف خودم و همکارانم سال نوی میلادی را به تمام شما عزیزان تبریک و تهنیت میگویم و آرزوی سالی بی تصادف پر از سلامتی، پیروزی و شادی را برای شما و عزیزانتان دارم. به خاطر حمایت و پشتیبانی شما عزیزان در سال گذشته، دفاتر و کادر حقوقی ما یکی از قوی ترین و بزرگترین کادرهای حقوقی در جنوب کالیفرنیا شناخته شد و ما این موفقیت را مدیون شما عزیزان هستیم و امیدواریم در سال جدید مانند 19 سال گذشته پشتوانه جامعه ایرانی باشیم. Happy Hanukkah, Merry Christmas and Happy New Year.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستفود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من برای این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وستوود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 310-474-2010 srudivision.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
با درود، من شاهین صداقت، افتتاح شعبه اورنج کاونتی دفتر وکالت خود را به اطلاع شما میرسانم. من و همکارانم خانم دکتر طاهری پور و دکتر الکسانیان با بیش از 40 سال تجربه مشترک، یار و مدافع شما در امور مهاجرتی مانند پناهندگی، اقامت برای سرمایه گذاران، نخبگان، هنرمندان یا قهرمانان هستیم. تلفن های دفاتر ولی یا اورنج کانتی 323-462-44-44 323-462-44-44.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
نه ببخشید آقای دکتر، من دو تا سوال خدمتتون داشتم که خیلی عمومیه. یکی در رابطه با دوستان روان پزشک و روانشناس، وقتی بهشون مراجعه میکنیم، من همیشه این سوال برام پیش میاد که با یک ماشین سرکار ندارم، با یک انسان سرکار دارم و این یک علم از علوم انسانی که قوانین فیزیک و ریاضی که خیلی همه بهش یه جور نگاه میکنن نیست و نظر شخصی این فرد یا شرایط دوران کودکی خودش یا شرایط خانوادگی خودش میتونه مؤثر باشه در نظری که نسبت به مراجعش داره و راهنمایی‌هایی که میده. لذا مثلا مثل سیستمایی که میتونن کالیبریت بشن و بعد سیستمای دیگر باش بسنجن، این قضیه در مورد روانشناسا صدق نمی‌کنه. لذا چجوری میشه فهمید که این فانکشن باکسی که یک روانشناس هست خودش این آینه دیستورشن نداره یا به غیر از علمی که در دانشگاه آموخته شرایط خود روانشناس تأثیری روی عمل کردش نداره؟
ببینید عزیز، حرفی که میزنید درسته و تقریبا هیچ وقت نیست که هیچ کسی، حتی وقتی بحث فیزیک و مکانیک هم هست، خودش توش نباشه. فقط همطور که اشاره کردید اونجا واقعیت خودشو کاملا نشون میده، ولی توی مسائل روانی نه. حرفتون اینجا درسته، اما خوشبختانه دو سه تا نکته اینجاست. نکته اول این است که فرقی نمی، یعنی گونه میخوام خدمتون عرض کنم که من شما رو پارسال دیدم و شما اصلا آدم پارسال نیستی، ولی من که نمیتونم فکر کنم اصلا شما رو نمیشناسم و این آقا دیگه کیه. اصلا تغییرم کرد، حتما در هیچ زمینه هم شما آدم پارسالی نیست. تفاوتتون مهم نیست. در جهت این نوع مسائل هم در حالتهای عادی تفاوت مهم نیست عزیز. حتی این آدم دیشب نخوابیده، خسته است، امروز صبح با همسرش دعوا شده، شما اختلاف زناشویی دارید، الان معلومه که دعوای خودش با همسرش روی شما و برنامه شما مثل میذاره، ولی اونقدر نیست. دوم، فرض بر اینه و در اروپا که ماجرای روانکاوی و روانشناسی را افتاد، روانکاوا خودشون 6 سال روانکاوی میشدن که دقیقاً بدونن وقتی به موضوع مادرشون میرسه یا به مسائل جنسی میرسه چقدر غیر واقع بینانه با موضوع برخورد میکنه، و بنابراین بهشون هشدار میدادن که تو وقتی که چون خودت مثلا مادر یا پدر بدی داشتی، هر کس که میاد راجع به پدر و مادرش حرف میزنه یا بد میگه، حواست باشه 20% نظر تو به نفع مادر و پدر ببر، بلا کار دست خودت میگی. فرض بر این بود که پاکش میکنن، ولی حداقل هشدار رو میدادن. بنابراین این موضوع آگاهی عزیز، درست مثل این که فرض بفرمایید شما بیاد یک کسی درباره مسائل مذهبی با تو صحبت کنه. شما اگر مذهب ندارید یا مذهب دیگری دارید که نمیتونید واقع بین باشید. بنابراین اون آگاهی مست. و سوم، تفاوت این همه کوششی که من میکنم روانشناس خوب و اون همه تاکید به علمی بودن میکنن، این است که اون تفاوتی که بین علم و روانشناس رو از بین برم. درست مثل پزشک و پزشکیه، فیزیک و فیزیکدان. ببین الان فیزیکدانای ما برخی از اوقات بحثای مربوط به خدا میکنه، کار اونا نیست. اونا میتونن استدلالای آدمای نادان رو برای اثبات خدا از چارچوب فیزیک رد کنن و حرفشون هم درسته، ولی راجبه یه موضوع غیر مادی دادن نظریه کار درستی نیست. ما همه جا داریم، ولی اون چیزی که شما میفرمایید درسته. اصلا من اگر کتاب جامعه امروز منو ببینید، حرف این است که همینقدر که شما خواستید یه چیزی رو با این دقت بهش نگاه کنین، اصلا جایی برای بحث و گفتگو نیست. حتی روانشناس که هفته قبل شما رو دیده، با این هفته با فکر کنی که آدم دیگری هستی، ولی باز همون سوالای قبلی رو نمی‌کنه و شما رو چک نمی‌کنه. درست مثل ظاهر آدم است عزیز. شما برادرتون رو یا مادرتون رو 3 ماه نبینید، وقتی می‌بینید که نمی‌گید اینا کیان، با وجود که حتما عوض شد. اون حرفتون درسته به همین جهته که باید مطمئن باشید اون آدم تا حدود زیادی خالیه، تا حدود زیادی کوشش کنه واقع بینانه نگاه کنه و همونم کفایت میکنه. غالب اوقات به من میگید این با اون انتظار کامل و مطلقی که شما دنبالش هستی نیست، کاملا کاملا حق بایتون میده. بنابراین من امکان نداره در اینجا عقیده و نظری رو ابراز کنم و خودم توش نباشم، امکان نداره. حالا برخی از آدم ها گرفتاره. شما چرا من میگم برید دنبال آدم علمی نه علمی، یعنی دنبال پرچم نرید؟ چرا در ایران میگم برید دنبال یه آدمی که نگاه علمی داره نه اعتقادی نه مکتبی؟ اونجا تکلیف روشنه. من دیرشب یه اعلان توی مجله ای میدیدم، همجوری ما تو معبود مونه دانشگاه متافیزیک. آخه قربونتون، علم چه ارتباطی به فیزیک و متافیزیک داره؟ علم یعنی فیزیک، علم در چارچوب فیزیک، آنچه که غیر فیزیکه مثلا من باورم دارم به غیر فیزیک، ولی علمی دیگه نیست. دانشگاه متافیزیک که نداریم، روانشناسی متافیزیک که نداریم، روانشناسی عرفانی که نداریم. آخه قربونتون، این مرد حامله رو ولش کنید. شما چه دلیل داره خودتون رو به این بچسبونید؟ شما بگید متافیزیک، برای منم محترمید، منم بهش باور دارم، ولی روانشناسی متافیزیک یا حرفای از این قبیل، اینا کاملا سفسطه و مغلطه است و یا فریبکاریه یا فریبخوردگی یا هر دو. بنابراین حق با شماست. هیچ آدمی، حتی شما برید سراغ مادرتون عزیزم، ازش یه سوالی بکن درباره پدرت، درباره خودت، ایشون نظری که میده واقع بینانه است؟ مادرانه است حتی؟ نه. همیشه ما یه ضریبی رو در خصوص همه موضوعهای انسانی داریم. البته حتی بحث فیزیک هم شده ها، من تو کتاب مردم وقتی شما نور رو میندازید که حرکت ذرات رو ببینید، خود اون نور تغییر به وجود میاره، که این نمینداختید فرق میکرد. ولی حرفتون درست و به همجاست که همیشه یک قید احتیاطی هست و باز به همین جهته که من چقدر روی خط بگم، اگر با عقیده و نظر من مخالفید لطفا نظر مخالفتون نگه دارید، اگر با عقیده و نظر من موافقید لطفا شک کنید، چون من خودم هم شک دارم.
حضرت بخوام من تو پرانتز فقط این نکته رو بگم، گاهی وقتا تو فیسبوک بحث میشه، اگر کسی انتقادی یا نظری کاملا موافق شما نمیده، برخی از دوستانی که به نظر تعصب دارن روی تک تک کلام شما جوری برخورد میکنن که حالا شاید همون حالتی داره که متعصبین مذهبی راجع به مثلا قاله.
من متوجه. حالا بذار من به تو یه چیزی بگم. اولا من متاسفانه به دلایلی اصلا اینا رو نمیبینم و متفری خبر ازش هم طور که شارفم. دوم باورم کنید، من اوائل 15 ساله، چون من 6 مارس میشه 15 سال این برنامه رو دارم، اوائل التماس میکردم که لطفاً از من دفاع نکنید، لطفاً هر کس که یه چیز بدی راجع به من گفت بگید این کجاشو دیدی، از این 10 برابرم بدتره، این محبتی داری؟ چون روزی که دفاع میکنید کار منو خراب میکنید، این محبتی داری؟ نکنید. الانم توصیه میکنم هر چی اینجوری باشه بهتر. آقای هوشنگ توزیع می‌خواست یه نمایشنامه بنویسه، من فلانی گفت، تلفن کرد گفت فلانی می‌خوام یه چیزایی بنویسم بده علیه تو، گفتم هوشنگ عزیز هر چی بدتر بهتر. حالا هر چی دوستان بدتر میگن من باش خوشحالتر و راضیترم.
نه منظور من در واقع تعصب بود که
من عزیزم.
شخصا تعصب رو هر مطلبی حالا غیر از اصول ریاضی و فیزیک و چیزایی که ثابت شدن نظریه رد میکنم. معذرت میخوام، من فقط وقتتون رو نگیرم. سوال دومم در مورد روش درمان افسردگی روش جدید، حالا نسبتا جدید در واقع تو سیوی شما بهش اشاره نشده، به عنوان TMS یا RTMS هست که به عنوان آلترنتیوی نسبت به دارو الان مطرح میشه در خیلی جاها. و بعد اینکه یه اطلاعاتی میخواستم راجع به این از
شما به من بفرمایید، شما خودتون برداشتون یعنی چی شنیدید، یعنی چی میدونید؟
خدمت شما برداشتی که من دارم، بهترین جزئی که دیدم از دانشگاه جان هاپکینز بود که در واقع اون فرمیست که به بیمار میدن که بدون چی کارش میخوان بکنن و امضا بکنه. یه مطالب خیلی عمده کلی در اونجا بود که میدان مغناطیسی رو فوکس میکنن در اون قسمتی از مغز که میخوان تحریکش کنن و بعد 30 دقیقه تا 40 دقیقه یک میدان مغناطیسی در حد دستگاه MRI که ساید افکتی حداقل میشه گفت حالا براش کسی ندیده، شاید 30 جلسه تا 40 جلسه یک همچین 320 رو میگیرن و بعد دوباره با در واقع فیدبک این سیستم رو با QED چک میکنن، یعنی قبل از درمان و حین درمان، تا اینکه متوجه بشن چقدر مؤثر بوده. متهم البته با سال 2008 را ظاهرا، حالا اینجوری که من متوجه شدم، یا 2006 FDA اینو اپروف کرده. بعضی از سازمان‌های بیمه‌ای در آمریکا به تدریج دارن میپذیرن مؤثر بودنش رو، ولی هر چیز جدیدی آدم احساس می‌کنه که تا بیاد مشخص بشه واقعا چقدر مؤثره یه خورده نسبت بهش هزیتیشن داره. لذا من یکی از نزدیکانم عزیزانم رو دکتر بهش پیشنهاد کرده که یا مدیسن بگیرن یا RTMS و بعد سر جوابش که البته یه انتقادی من نسبت به دکتر دارم که این تخصصش رو چرا تصمیم و موکول میکنه به بیمار که در واقع تصمیم بگیره کدومی که از این دو تا رو انتخاب کنه، ولی TMS رو به خاطر این که ساید افکتی براش متصور نیست شاید تمایل نسبت بهش بیشتره، ولی اثرش رو شک دارم.
ببینید عزیز، من متاسفانه در این باره اونقدر نمیدونم که اظهار عقیده کنم، ولی به زودی این کار خواهم کرد، یعنی همین هفته. یک دوم، ببینید نگاه همون خدمتون عرض میکنم، به نظر من در آخر، یعنی همینقدر که پیشرفت‌های علمی ادامه پیدا کنه، چیزی به اسم روانشناسی حتی روانپزشکی وجود نخواهد داشت. تنها چیزی که باقی مونده نورولوژی، یعنی شما تشمیر مخصوصا خنده دارش هم میکنم که زر جاب میگیر از مادر زنم خوشم نمیاد، میگه این قرصو بخور خوشت میاد، و شما میگید حوصله تماشای مسابقه فوتبال ندارم، میگه این قرصو بخور خوشت میاد، و شما برمیگردید میگید که میخوام بذره برنامه‌ی کاریمو کم کنم، میگن این قرصو بخور کار کمتری میکن. ما یه روزی به اونجا میرسیم. بنابراین اگر هستالی به من میفرمایید یه راه و روشی پیدا شده که جان دانشگاه معتبری به اسم جان هاپکینز که ای بس از نظر پزشکی جز 5 تای اول امریکاست دنبال این کاره و FDA اونو اپروف کرده به عنوان یا مالجه که شک دارم، ولی کمکی چون معمولا اون معمولتر رو من حرفی براش ندارم و حتما هم دنبالش رو میگیرم ببینم چه هست. و اگر به من بفرمی یه روزی تو بگی از رقص خوشم نمیاد میرن سراغ مغز، به من بفرمایید که صبح زود بلند نمیشی میرن سراغ مغز، بهتون بگید کفشاتو واکس نمیزنی میخوان واکس بزنی میرن سراغ مغز، من اصلا مخالفتی باش ندارم عزیز. به نظر من واقعیت مسئله اینه و به همین جهت است که یه روزی میرسه که همه کارا رو همونجا میکنن، همونطور که الانم کمی رو از طریق دارو درمانی میکنن، از طریق نورو فیدبک میکنن، از طریق جراحی میکنن، به همین راحتی همش هم میرن روی مغز، روی مغز هست. من اینو تو سیدی هام هم آوردم. من اصلا تعجبی نمی کنم اگر از تالی می فرمایید که این توی این مسیر، این که حالا این مسیر عرض کنم که کار میکنه، با چه درصدی، ضرر و خطراش چی هست یا نیست اونو نمی دونم، ولی من ابدا تعجب نمی کنم که یه روزی یه کسی به من بگه این قرصو بخور و دیگه گریه نکن یا این قرص رو بخور گریه بکن. من کاملا اینو میفهمم و به نظر من اگه کار میکنه یعنی کار میکنه، یعنی این کار حتمیست. اصلا علم در اون مسیر حرکت میکنه عزیز. آخر کار من و شما هیچ چیز نیستیم جز مغز و هر تغییری که بخوان به وجود، حتی ممکنه یه روزی یه واکسن یه سوزن یه دوای من شما بدن ما بخوریم فرانسه یاد بگیریم و فرانسه بلد باشیم، برای که اگه بدونن الان تو مغز من چرا فارسی هست و ژاپنی نیست و تو مغز ژاپنی ژاپنی هست و فارسی نیست و بتونن اون تغییر رو تو مغز من به وجود بیارن چرا من ژاپنی حرف نزنم.
بله متوجهم. معذرت میخوام دکتر، من گفتم دو تا ولی
علی کاری بکنم نصب کن بمون روی خط، منم با این صدام دنبال بهانه میگردم. بذار پیام ها رو بشنوی من در خدمتتون روی خط.
خواهش
چند بر
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
پیام شایانی هستم. فرارسیدن سال نو میلادی را از طرف خود و وکلای دفتر به شما تبریک میگم و برای شما اوقاتی خوش و به دور از خطر و تصادف را آرزو دارم. Don't drink and drive. سال نو مبارک.
پیام شایانی وکیل تصادفات و سلامات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی در وودلند هیلز، لس آنجلس، گرندل، اورنج کانتی، سان دیوگو و سان هوزه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه اوم برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بازم متعارم مجدد دارید دکتر. ما ایرانی ها میگیم اگه شب سال تحویل کسی در هر شرایطی باشه احتمالا در تمام سال اونو داره، انشالله در مورد صدای شما و سال میلادی صادق نباشه.
خوشبختانه من چون به این چیزا هیچ وقت باوری نداشتم، هیچ، من ابدا حتی برای یه آنم بهش فکر نمی‌کنم. شما رو هم با نگاه و ذهنیتی که درتون دیدم اصلا همچی چیزی نمی‌بینم.
بله من هم بله. ما بودم یکی گفت که احتمالاً تا آخر سال زیر دوش می‌مونید.
البته اگر خودشون میامدن بد نبود.
کیس اسپسیفیک خدمتتون عرض می‌کنم در مورد پسری است در سن حدود 21 سال با دو تا تست آی کیو که حالا 3 4 سال پیش داده بود 134 136 تشخیص داده بودن، ولی از 17 تا 18 سالگی نوعی دیپرشن در ایشون هست که تأثیر روی رفتارش کاملا خودشونشون داد. یک روان پزشک زمانی تشخیص ADHD داد که مصرف ریتالین رو پیشنهاد کرد. ریتالین مؤثر بود، حالا آیا خود ریتالین مؤثر بوده یا چیزی که بهش میگن پلاسیبو افکت، در حال ادامه پیدا نکرد مصرف ریتالین.
نصب کنید چقدر اثر گذاشت ریتالین؟
اثری که خود شخص ذکر میکنه، مثل اینی که مثلا بگین که یه کامپیوتر اگه یه دونه سی پیو داشته یه دفعه میشه مثلا 4 تا سی پیو یا 8 تا سی پیو، یعنی خیلی احساس میکرد که همه چیز رو خیلی سریعتر و بهتر و واضح‌تر میتونه پرفورمنس مغزش رو فوق‌العاده بالا ببره.
خب آخه بعد ببینید، پس اون احتمالاً ADHD یعنی هایپر اکتیویتی بوده، ولی برخی از وقت با حالت منیک خطر شیدایی هم هست، یعنی یکیشو درست کنی یکی دیگه شونه. برای که کسی با بری او 634 یا 136 ای دیپریشن داره، غالب اوقات حالت شیدایی هم داره. بنابراین شیداییش یعنی حالت منیکش با هایپر اکتیویتی میتونه مخلوط بشه یا اشتباه بشه.
دقیقا سوال من هم همین داستانه که این که کدومی که از اینا پرایمری هن کدومشون سکندری، یعنی عنوان میشه اگه کسی ADD داشته باشه با یه هوش بالا و نمیتونه از هوشش استفاده بکنه خودش میتونه باعث دیپریشن بشه، و بالعکس کسی دیپریشن داشته باشه دیپریشن میتونه باعث ADD بشه، و اینکه کدوم یکی رو زودتر باید بهش رسید تا دومی رو برطرف کنه، این تشخیصیست که اگر اشتباه باشه، اگر که ADD رو اشتباه بگیرن به عنوان پرایمری تریتش بکنن خودش میتونه اثرات بدی داشته باشه، و اگر که دیپریشن رو در نظر نگیرن اون خطرات دیپریشن داره که اگر که دیده نشه خودش مشخصه. لذا بحث اول این است که این کدوم یکی باعث اون یکی شده و چجوری میشه اینو تشخیص داد. حالا من یه چیزایی خوندم در مورد مثلا اینکه حالت دیپریشن در اثر، یعنی کسی که میره تو اون مود دیپریشن حالا برای چند هفته بدون دلیل اگه باشه بیشتر میشه گفت دیپریشن، اگه با یه دلیلی اتفاق بیفته شاید اون اثرات اخلاقی و بیشتر به ADD
نه نه به این ابتدا براحتی نیست. نه ببینید دیپریشن، دیپریشن ادجستمنت دیسوردر وید دیپرس مود یه چیز دیگری است. نه ببینید، نه میشه تشخیصش داد. حالا عرض میکنم اولا وقتی که شما به من چرا اون پرسشو کردم ازت، اگر یک کسی همین گونه تنها دارویی که میخوره مثلا ریتالینه و ماجرای هایپر اکتیویتیش اینقدر خوب میشه که اون آدم این گونه که شما توصیف کردید میگید پس هایپر اکتیویتی رو داره، حسن کار اینه که داروی ریتالین برای افسردگی هم کمک میکنه، یعنی چیزی نیست که علیه افسردگی باشه. این یه طرف. این که ریشش کدامه مهمه، ولی برخی از وقت اگر شما ساین و سیمتما رو از بین ببرید معلومه ریشه هم همونه. این گونه نیست که به من بگید استراب عکس افسردگی ممکن خودشو نشون بده، بله، ولی این دوتا با هم در تضاد نیستن. حالا اینکه کدامش هم موجب کدام شده، اگر افسردگی موجب هایپر اکتیویتی بود و در نتیجه
بیشتر اینجا اتنشن دفیسیت، یعنی هایپر اکتیویتی رو کمتر میشه مشاهده کرد، اتنشن دفیسیت رو بهتر، یعنی
بسیار نه آخه بلکه هایپر نه هایپر اکتیویتی معمولا 60%شون هم داره. ببینید عزیز، اگر ایشون دارویی که خوردن اون تغییر رو درشون به وجود آورده، پس ماجرای کمبود توجه و تمرکز رو دارند. حالا میتونن فقط یک هفته یا سه هفته چهار هفته اون دارو رو نخورن، قرص ضد افسردگی بخورن، ببینن حالشون چی میشه در هر دو جهت. یعنی اگر ایشون علت کمبود توجه و تمرکزش افسردگی باشه، داروی افسردگی مشکل کمبود توجه و تمرکز هم از بین بره، تشخیص مشکل نیست. ولی اگر خود این آدم باشون آدم صحبت کنه میشه فهمید از کجا میاد. چون ببینید عزیز، ماجرای افسردگی مثل اختلال شخصیته، یه مجموعه است. هایپر اکتیویتی یه امزی یه شکستگی دسته، اونا معمولا بود و نبودشون خیلی ساده مشخص میشه، ولی وقتی نتیجه افسردگی باشه معلوم نمیشه علتش کجاست، ولی افسردگی رو میشه تشخیص داد. بعدم حالا شما در حدی که راجع به این پسر میدونید به من بفرمایید که تو خانواده پدری و مادری چه بیماری افسردگی و استراب وجود داره یا نداره.
میتونم عرض کنم که در مادر ایشون افسردگی تشخیص داده شده با چند تا دکتر و تحت دارو هم پیشنهاد کردن، لذا افسردگی در مادر تشخیص داده شده.
این اول. دوم، به من بفرمایید که درسش در دوره دبستان چه بوده، چگونه بوده؟
درس تا کلاس دهم همیشه جزء شاگردهای اول دوم بوده، به خاطر شاید اون آیکیو بالا بدون هیچ تلاش زیادی خیلی راحت میتونست بالاترین نمره ها رو بگیره، ولیکن سال 11 و 12 این تریک دیگه یواش یواش جواب نمیداد و همین باعث شد که یه مقدار اون اعتماد به نفسی که در این مورد داشت افت کنه و تلاش کردن هم یاد نگرف. و از همون زمان، در واقع دقیقا از همون زمان، این بحث دیپریشن هم از همون زمان به گفته خودش شروع شد و این دوتا، یعنی افت تحصیلی و ADD و دیپریشن، این ستا انگار که با هم شروع شد.
حالا به من بفرمایید که در دوره دبستان مشکل کمبود توجه و تمرکز سر کلاس و درس و همون یه ذره که انجام میداد داشت یا نداشت؟
معلم ها به غیر از این که درسش تعریف میکردن همیشه شکایت داشتن که بچه شلوغی است و حواس بقیه رو پرت میکنه، خودش متوجه میشه نمیذاره بقیه متوجه بشن. یعنی شاید این قضیه هایپر اکتیویتی در دبستان میشه گفت حالا نه خیلی بارد که مثلا چیز بشه، ولی وقتی برمیگردیم فیلم ها از اول نگاه میکنین، تریسی از هایپر اکتیویتی در دوران دبستان دیده میشه.
من بفرمایید که از نظر شبکه دوستان اینا چگونه است یا چگونه بود در دبستان و دبیرستان؟
همیشه مشکلی از بابت تعداد دوستان نداشت، ولی معمولش دوستانی بود که خیلی راحت میتونست مطمئن باشه ازشون سره، از نظر بازی کردن، درس و همه چیز. یعنی در واقع به نوعی کمتر دوستی میگرفت که بخواد همسرت خودش باشه یا احیانا بالاتر از خودش باشه، و این داستان تا همین الان هم شاید به نوعی ادامه پیدا کرده، این شرایط دوستانه. ولی خب تعداد هست، روابطش با دخترام برقراره و با یه سری پسرام هست، ولی خب میگم همیشه این حالت که انگار در یه کامپتیشن میخواد باشه که همیشه مطمئن باشه تو اون کامپتیشن برنده است.
فرزند چندم هست؟
جایی برای باختن نمیذاره.
فرزند چندم؟
اول.
فاصلهش با بعدیا چقدره؟
حدود 10 سال با خواهرش.
به من بفرمایید تو ورزش چقدر بوده در دوره دبستان و دبیرستان؟
ورزش میکرده، ورزش مورد علاقش هم تنیس، هنوزم پیگیرشه، حالا بغیر از فوتبال تو کوچه که هنوزم اونم ادامه داره به نوعی. بله ورزش هم جزء کاراش بوده، ولی ورزش اولش میتونم بگم تنیس.
به من بفرمایید بدترین صفتی که داره الان چیه؟
بیانگیزگی، خشم و بیهدفی. در واقع این شرایط اگه بخوام خیلی خلاصه.
بنابراین افسردگی عزیز، ریشه اصلی و اساسی افسردگی است. یعنی به نظر من دیپریشن هست، ممکنه خفیف منیک دیپریشن باشه، ولی منیک شاده که این منتفیست. موضوع افسردگیست به اضافه یه مقدار کمبود توجه و تمرکز، حالا یا با یا بدون بیشفالتی باید به دنبال افسردگی رفت رسیست. برای این که به نظر من اون عامل اصلیست، و بعدم افسردگیش هم معالجه بشه، حتی اگر خود هایپر اکتیویتی و ADD شنی کمبود توجه و تمرکز هم هست همچه. برای شما کجا زندگی میکنی؟
من تهران هستم.
اوکی. اگر بشه تست تووا رو بدن یا حتی QEEG رو کاملا روشن میکنه اینا.
QEEG انجام شده، QEEG نتیجهش ADD و دیپریشن هر دو رو.
خب ببینید دیگه، خب همین هم نظر من هم همین بود عزیز، یعنی مطمئن بودم جواب این باید باشیم. نه همین عزیز، هر دوتا هست. یعنی ببینید افسردگی خودش ADD و هایپر اکتیویتی به وجود میاره، ADD هم برای خودش هست، اونم دوتاش هست، وقتی ترکیبم میشه بدترین میشه. همینجاست که داروه به اون جواب میده که جواب داده برای فرض کنید هایپر اکتیویتیش و ADDش، کمبود توجه و تمرکزش، کمی هم رو افسردگیش کمک میکنه، ولی نه کامل. نه افسردگیست عزیز، یعنی اگه به من بفرمایید تقریبا حتی بیش از 95% مطمئنم هر دو رو داره، هر دو رو داره. و ولی ریشه اصلی، اون چیزی که باید باش جنگید و مبارزه اصلی است، مسئله دیپرشنه. بنابراین تاکید و توجه باید روی افسردگی گذاشته بشه، و اگر اون گذاشته بشه من فکر میکنم نتیجه بهتری خواهد گرفت. تقریبا تردیدی ندارم، و یعنی از آغازم صحبت های شما من تمام مدت به سمت افسردگی به عنوان عامل اصلی و ADD به عنوان عامل فرعی و بدن به خاطر افسردگی ADD بیشتر یا هایپر اکتیویتی یا خشم و عصبانیت رو به وجود میاره. حالا کاملا پیداست. منم فاصله بچه ها خیلی فاصله بدی بود.
بله اون حالا یه بحث دیگه است. آی دکتر شما در سیدیتون، من حالا شاید دو سه بار گوش دادم، نوت برداری کردم، خیلی بهش متعلقم، یادم نمیاد که در مورد نحوه رفتار با کسی که افسردگی داره تشخیص داده شده، یعنی اطرافیان چجوری باید باش.
نه حق با شماست. نه ببینید عزیز، اصولا ما در به نظر من در روانشناسی برای اینکه با دیگری چه باید کرد حرفی نداریم، مگر اینکه دو طرف رو بشناسیم و اطلاع داشته باشیم. ببینید من همیشه عرض کردم اینکه آدم افسرده پسر منه یا پدر منه، اینکه رئیس منه یا کارمند منه، اینی که من باش 5% رابطه دارم یا 95%، تمام موضوع رو میتونه در جهت عکسش ببره. و به همین که چقدر نمیشه که باش چه کار کرد؟ هیچ. تنها چیزی که از باد کمکش کرد بره حال خودش رو خوب کنه، و بعدن دکترش میتونه بگه کاری به کارش نداشته باشه، خونه براش جدا بگیری، همون هم نرفت نرفتی، مثلا بذارید فعلا ورزش کنه مثال، یا بذارید دوست دخترش هم بیاد براش بمونه. اونا مواردیست که با شناخت اون آدم بقیه شرایط و موقعیت میشه جواب داد. مثل اتومبیلیست که باید تون بره یا آهسته کنه، بره به سمت راست یا بره به سمت چپ، میدونیم تو خطره ولی چه باید کرد اصلا نمیتونه به صورت یه بحث عمومی مطرح باشه به هیچ وجه. به همینجاست که منم به پدر مادرها گفتم در بعد از 18 سالگی سه تا راه شما، یک آغوش گرم و در خونه باز، دو پذیرفتن اشتباهاتون که بی خودی اون مسئله نشه، و سوم فرستادنش برای دکتره، چهارمی نداره به نظر. به همینجاست که متأسفانه نتون زمین حرفی برای گفتن ندارم، مگر همه چیز رو بدونم اون موقع ممکنه بگم که چنین یا چنان کنید، ولی اون دیگه برمیگرده مسئله موضعی و موردی است، به عنوان بحث کلی هیچ وقت نمیتونه مطرح بشه. اینکه من چه در جواب این که با این آدم چه باید کرد، حرفم این است که بسته به این است که دنبال چه هستید. من یه رئیسی دارم، پس کنید من یک دپرشن داره، جای دیگه هم کار ندارم، معلومه صبح تا غروب لیلی بلالاش میذارم برای که شغلم از دست دارم، در حالی که کارمندم باشه در اولین فرصت بیرونش میکنم. به همین سادگی همون آدم. چرا؟ برای اینکه ماجرا برمیگرده به اینکه چه خبر است در اونجا. به هر حال امیدوارم مسائل حل بشه. من به پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم،
ان شاء الله
شما سلامتیتون رو زودتر به دست
بیارید. ممنون از شما. ممنون. شنگ رجمند با ما باشید.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
Betsy, Betsy, spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
صاحبان و مدیران بیزنس و مشاغل، توجه فرمایید. چنانچه هنوز به دنبال طرح و آماده سازی برنامه بازنشستگی بیزنس خود Qualified Retirement Plan هستید، ما به شما کمک میکنیم تا مطابق با بودجه، نوع و ماهیت شغلتان، Retirement Plan یا برنامه بازنشستگی مناسب بیزنس خود را آماده کنید. با توجه به اینکه برنامه‌های بازنشستگی واجد معافیت‌های مالیاتی و مصون از شکایت مدعیان، حتماً باید تا پایان سال 2014 در IRS ثبت و به تایید برسند،
هرچه زودتر با ما در ایگلز کلاب تماس بگیرید. ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. eagles-club.net 866-900-AIDA 866-900-2432.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فینرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند. 866-900-AIDA
با ما در اوج پرواز کنیم، آنجا که عقاب پرواز می کند.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه غرم فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس
دایی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
انتخاب صدف انتخاب بهترین ها.
شنوندگان گرامی به برنامه راست ها و نیاز ها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو سلام بفرمایید.
خوشحالم از این که با تون صحبت میکنم.
منم همینطور بفرمایید.
آقای دکتر من 28 سالمه، فارغ التحصیل رشته پزشکی هستم، کردستان عراق الان سکونت میکنم. 3 سالم از عنوان جی پی تو بیمارستان کار میکنم. حالا بعد انتخاب رشتم و تو انتخاب رشتم مرددم برای اینکه چه رشته ادامه تحصیل بدم. خودم بیشتر مایلم درماتولوژی بخونم به خاطر اینکه به خاطر استرس کمتره، دوست دارم واقعا ساده‌تر و راحت‌تر ادامه تحصیل بدم، دوست ندارم یه رشته انتخاب کنم که پر استرس باشه. ولی از این دلیل که خودتون میده هم متقاضی زیاده و پذیرش یه مقدار مشکل تره، برای زمان بیشتر یه طول میکشه، به خاطر همین مرددم. خواستم شما اگه لطف راه نمایی میکنیم که برای این که بتونم راحتر تصمیم بگیرم هر در مورد مکانی، یعنی جایی بالاخره دوست دارم اگه برام پیش بیاد موقعیتم بهتر باشه با این شرایط فعلیم بتونم کشور دیگه بخونم، هم اونو هم در مورد رشته اگه ممکنه راه
نمایی میکنیم. ممنونتونم. من البته این که شما میخواید برید مردم رو خوشگل کنید باش خیلی موافقم و بعدم سخت بهش احتیاج هست. بعدم به عنوان یه خانم مطمئنم که از یه ظرافت و دقت بیشتر و بهتری برخوردار. امیدوارم همکاران خوب و عزیز متخصص پوست و زیبایی آقایون رو ما مزیت نکرده باشیم. ببینید عزیز، موضوع مهم همطور که خودتون اشاره فرمودید برای یک کسی مثل شما عبت علاقتون است، ولی موضوع مهم پذیرشه. و من در حدی که شنیدم در امریکا یکی از رشته‌های مشکل وروده بهشه، برای که متقاضی بسیاره و مخصوصا همطور که اشاره کرد چون کمتر مسئله امرجنسی و یه مقداری کارش 9 تا 5 بعد از ظهر بیشتر میتونه باشه، یه ده باش راحترم به ویژه خانمای که میخوان یه مسئولیت برای خانواده و بچه و اینا هم انتخاب کنه. این حداقل نیست که من میدونم، که البته مطمئن نیستم درست باشه. بنابراین واقعا با توجه به آگاهی که خودتون دارید امکان ورود رو چقدر میبینید؟ چون برخی از اوقات خب هدف درست است، راهش هم درسته، ولی متاسفانه در صحنه گرفتن جا در این مراکز پزشکی برای که آدم متخصص اون رشته باشه، رقابت ها با وجودی که شما میتونید خوب یا خیلی خیلی خوب باشید، از شما کمی بهتر هم بعضی‌وقت پیدا میشه، و یا به هر حال دلایل دیگری است که از کجا درس خوندید، عامل زمان، زبان و هر چیز دیگری. خود شما در حدی که میدونید فکر میکنید واقعا اگر دنبال این رشته بخواید برید یک چند روز شدنی است؟ دو، آیا راهی وجود داره که جاده رو هموار کنه براتون یا نه؟
آقای دکتر، من اینجا اگه بخوام درخواست بدم، الان من یه سال اینجا باید کار کنم، بعدش من به من اصلا به اجازه ای میدن که من به عنوان دستیار درماتولوژی برم، ولی برای این که تو برج اینا قبول بشم این زمان طولانی میخواد چون پذیرششون خیلی کمه، به خاطر هم ولی میتونم درخواست بدم بعد از سال دیگه من قبول کنم، ولی میگم پروسش طولانیه، برای اینکه اگه بخوام برای تخصص بخونم و قبولشم به عنوان دانشجوی بود برای کشور دیگه من خودم خیلی دوست دارم، ولی آقای دکتر الان من مثلا کشوری که این غیر از انگلیسی زبان چون من واقعا این مشکل دارم، چون واقعا سخت اگر بخوام هم یه زبان دیگه هم مثلا سلیندا قربان دوباره دیگه، یعنی یه توان بیشتر دیگه خیلی توان میخواد، هم بخوام زبان و هم یه بار دیگه بخوام دوباره با یه محیط جدید سازگاری پیدا کنم، اینا همش برای من مسئله است. حالا من محیط و ادپتیشن میتونم بکنم، ولی زبان برای من مشکل اگر کشور برای غیر انگلیسی زبان بخوام برم، که اونجا هم که تخریج کردم الان آمریکا هم بکرسیدم خیلی تخریج، هم امتحان USMLE باید 5 مرحله شهر باید بدی، یعنی فرصت خیلی طولانیه دیگه، نمیدونم واقعا به خاطر همین خودم الان مردم.
نه متوجه هستم. ببینید عزیز، ببینید، بذارید دو سه تا نکته رو با هم حل کنم. اولا اگر کسی هستید که با زبان راحت نیستید، که خیلی ها نیستن، اصلا نباید جایی برید که انگلیسی زبان نباشه. البته در برخی از کشورها درساشون دانشکده‌هاشون به زبان انگلیسیه، با وجودی که خود کشور انگلیسی زبان نیست. این اینور رو داشته باشید. اما بریم سراغ حرفی که شما زدید، برای من مهمه. ببینید بذار جمله رو یه تأکید بکنم، شما فقط و فقط و فقط تخصص و مدرک رو بگیرید، دنبال یه مؤسسه خوب نباشید. علتش هم اینه که اولا درها وقتی باز هست، تخصص و توانایی و مثلا رشته مثل شما که مقدار علاوه بر مایه های علمی مقدار زمین های هنری هم داره و بعدم خیلی شخصیه و به نظر من اون نقش مهم میداره، اونم به عنوان یه زن. فقط ببینید کجا شما رو ممکنه قبول کنن. شما یه دو دفعه تکرار کردید که اگر بخواید این رشته رو بخونید طولانی میشه، ورودش طولانی میشه، یا اینکه خودتون رو آماده کنید طولانی میشه، دورش طولانیه. اونو متوجه نشدم.
آقا دکتر عرض کردم ورودیش من یه سال دیگه باید کار کنم
متوجه
بتونم برم ورود پیدا کنم، ولی در امتحان برد تخصصی که بخوام بدم معمولا کسایی که الان رفتن تقریبا یه 5-6 سالی هست هنوز فارغ التحصیل نشدن، یعنی هنوز نتونستن تخصصشون رو بگیرن.
چرا؟
یعنی امتحانشو که آقای دکتر امتحانشو که میدن مثلا تقریبا تو یه سال مثلا دو نفر میخواد، خب این نفر همه هر سال لیه دو نفر میگیرن به عنوان دستیار، دو نفر هم امتحان برد قبول میشن. خب این امتحان برد تقریبا یه حالت اینطوری داره، به خاطر هم یه ذره مشکل ساز.
یعنی اگر شما
به عنوان دستیار میتونیم کار کنیم آقای دکتر، به عنوان دستیار میتونیم کارتون یعنی ادامه بدین.
من متوجهم. شما
به عنوان این که بخواید تخصص
شما از در کجا این همچی فرصتی براتون داده میشه؟
من کردم.
نه متوجهم، در همون جا این امکان براتون هست؟
بله. ایران هم اگه بخوام برگردم آقای دکتر، این رو من سوال کردم از نظام پزشکی، به هم گفتن که دو سال بعد برم اونجا دوباره ترهم بذارم. واقعا برای من این سخته، من 3 سال اینجا ترهم گذارندم، یعنی دوباره 2 سال بعد برم ایران، اون وقت اونجا هم دیگه باید امتحان بدم. آیا بعدش اونجا قبول میشی امتحانت؟ سطح این امتحانی که میخوان بگیرم پذیرششون واقعا نمیدونم. میترسم برم اونجا اون دو سرم هم سر بگذارنم دوباره اونجا هم
به حالا بذار. نه متوجهشم. حالا ازتون یه سوالی دارم، اگر شما یک سال بگذرونید و بعد برید دنبالش،
بله،
اگر یه مدتی بمونید بالاخره شما رو قبول میکنند یا نه؟
بله بالاخره قبول میکنن، ولی ممکنه طول بکشه.
مثلا چقدر طول بکشه؟
ممکنه مثلا 4-5 سال، من دقیقا نمیدونم، ولی میدونم کسایی هستن که تا حالا اینقدر طول کشیده. میخوام حالا سوال از شما این از چه دور من اینجا بمونم یا بهتره برم کشور دیگه با توجهی که ببین شما میدونید بالاخره اینجا یعنی بالاخره کشور سعودی یعنی این هم من واقعا نمیدونم بهتره برای من به نظر شما جای دیگه تقلا بکنم یعنی قبول بشم یا همینجا به نظر شما برای من بهتره
من اونو نمیدونم عزیز شما از نظر
آشناتر هستم
نه حالا به من بگید از نظر ازدواج اینا چه کاری جو میخواید چیکار بکنید عزیز
فرانس
کاری نکردم آقای دوست خب این کار خیلی
من بعدی که میخواستم در مورد اون باید صحبت کنم ولی اینو بیشتر در اولویت
نه متوجه آخه این دوتا به هم نه ببینید عزیز شما با توجه به سنتون با دنبال هر دوتاش باشید هر کدام که پیش آمد خوش آمد یعنی اون که نمیتونید صبر کنید عزیز حالا به من بگید چقدر امکان ازدواج با کسی دارید که یک همونجا باشه مخالفتی با کار شما در اون حد و رفتنتون به دانشگاه نداشته باشه آیا کسی دوربرتون هست یا اینکه فعلا خبری نیست
در حال حاضر خیر آقای دکتر در حال حاضر خیر
یعنی اینقدر مردای اونجا هم بی غیرت هم بد سلیقه هم
نه آقای دکتر من خودم هست باسم آقای دکتر اگر یه پسی سیری هم داشتم تقریبا یه حالت اینطوری داشتم ولی دیگه بعد از اون دیگه
نتونستم یعنی حالا یه سوالی ازتون دارم چه کشورهای غیر از امریکا برای که دوره امریکا طولانیه ورود بهش هم خیلی مشکل عزیز یعنی من همون 4-5 سال باز میخواد حالا یعنی 3-4 سال اقلا حالا سوال من اینست که کجا کشور ممکنه انگلیسی زبان نباشه اما دانشگاهش انگلیسی هست مثلا شما تو سوئد یا توی دانمارک اینا جای پیدا نکردی؟
اینجا هم با آقای دکتر میخواد زبان میخواد دوره زبان رو باید تکیم اونجا هم سوال کردم دانمارک و سوئد اینا هم باید زبان بلد باشیم
ولی دانشگاهشون
آقای دکتر من خودم انعطافم بله انعطافم برای زبان خوبه یعنی تواناشو دارم یاد بگیرم ولی میدونم واقعا همونطور که شما هم میفرمایید که واقعا تو 6 ماه آدم نمیتونه واقعا بتونه زبان کامل رو یاد بگیره آدم باید منطقی برخورد کنه وگرنه من خودم انعطافم برای زبان خوبه یعنی با لیسنینگ خوب میتونم
حالا بذارید یه سوالی بکنم کجا ممکنه اگر شما امتحان زبانشون رو بگذرونید بدونی که واقعا نگرانی داشته باشید شما رو قبول میکنن که برید تخصصتون رو بگید کدوم کشور اگر اطلاع دارید
میگن دانمارک و سوئد اینا میگن آسان تر آقای دکتر اونجا
منم همین رو شنیدم عزیز منم ببینید به نظر من البته زبان سوئدی زبان اونجوری که من شنیدم مشکله دانمارک نمیدونم اینا مثل همه خواهر برادرای همون درنتیا مال اسکاندیناویا و مناطق هستن اون میرسه عزیز برخی از البته واجدارم دوستان سوئدی رو اذیت نکنم زبونی که در 15 میلیون باش حرف میزنن با زبونی که 1 میلیارد باش حرف میزنن خیلی متفاوته ولی برخی از وقت برای شما میانبر خوبیه یعنی من فکر کنم شما اگر 1 سال حتی 1.5 سال 2 سال زبان رو هم بخونید که خاطر رو از اون وقت آسود باشه اگر بهتون اجازه میدم برید یه دوره 3-4 سال تخصص رو بگیرید بعدم میدونید علم و آگاهی اونا خیلی متفاوته با ایران و کردستان
بله
یعنی اون تخصصیست
که آقای دکتر
جان
ببخشید آقای دکتر دانشگاه کاردیف تو انگلیس من اونم تحقیق کردم ولی اونا دوره مستر دارن مسترم بعدن که بخوای واقعا سوال کردم میگن مثلا به عنوان مدرک گیری خوبه ولی چیز اوترینینگ اونطوری ندارین اونجا حالا نظرتون چیه شما در
نه 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 مستر؟ نه به نظر من شما با تو تخصص عزیز شما اصلا چاره جز تخصص نه نه حیفتونه هم استعداد دارید هم اشتیاقشو دارید به نظر من آپشن دومتون حالا شما یه کاری بکنید شما ظرف 1-2 سال آینده یکی از این زبانهای دانمارکی یا سوئدی رو یاد بگیرید یک کمی بهتر کنید ببینید چقدر آمادگیشو دارید از 1 سالتون که مجبورید بمونید بعدش اگر اونجا راهتون دادن تو کردستان ظرف 1-2 سال برید اگر نه بعدن برید اروپا دیگه ولی قبل از اون به فکر شوهر باشید اون خیلی بهتره من فکر کنم زبان
فکر نکنم وقت داشته باشیم بخوایم صحبت کنیم
نه نه امروز راجب شوهر نخوره مثلا شوهر باید پیدا کرد دنبال وقت با شما تفنگتون رو بردارید فعلا شکار کنید یا شوهر بندازید امیدوارم موفق بشید
یه وقت انقدر مهربونی صحبت دلسوزین در این دلسوزیتون واقعا قاطع به خدا من شیفتتونم آقای دکتر انقدر تلوش کردم با تون تماس بگیرم
حالا دفعه اگر دفعه دیگه لطف کنید اومدید همون اول بفرمایید که چه دختر خانم خوبی هستید، انقدر از من تعریف کنید، من زود شما رو اول میارم، ولی تعریفام یادتون. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی من خوشحال شدم آقای
دکتر.
خیلی ممنون.
لطف دارید.
قربان شما. شبتون بخیر.
روز شما بخیر. خواهش می‌کنم. برسید. شنگ ارجمند روز روزگار خوش و خدا نگهدار. منو ببخشید به خاطر صدای بدم. ببخشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در ونکوور، کودک درون، 10 و 11 ژانویه از ساعت 1 بعد از ظهر تا 9 شب. این کنفرانس دو روزه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی همراه است. محل برگزاری کپیلانو یونیورسیتی. ورودیه برای این کنفرانس 16 ساعته $100 می باشد. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین از طریق kodum.com نیز می توان آن را تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود.